ساعت 20 به وقت تهران، صدای ما را از رادیو فردا میشنوید. دو نفتکشی که ایران اخیراً توقیف کرد در نزدیکی یک پایگاه دریایی در بندر عباس دیده شدند. یک مقام وزارت بهداشت از برخورد شدید با پزشکان دخیل در سقط جنین خبر داد. و به گفته یک مقام صنفی در ایران، دست کم یک دهک دیگر هم به کسانی که قادر به خرید برنج ایرانی نیستند اضافه شده است. درود بر شما همراهان رادیو فردا، رضا جمالی هستم و خوش اومدید به این بخش خبری 15 دقیقه‌ای. خبرگزاری آسوشیتد پرس با انتشار تصاویر ماهواره‌ای گزارش داد دو نفتکشی که اخیراً توسط نیروهای نظامی ایران در خلیج فارس توقیف شدند، در نزدیکی یک پایگاه دریایی در بندر عباس دیده شدند. نیروی دریایی ارتش جمهوری اسلامی 7 اردیبهشت نفتکش ادانچ سویت را با این ادعا که به یک لنج ایرانی برخورد کرده توقیف کرده و به نوشته آسوشیتد پرس داده های ردیابی نشان می دهد که این نفتکش هیچ رفتار غیر عادی نداشته است. 6 روز پس از آن نیز سپاه پاسداران یک نفتکش دیگر با نام نیووی را در آبهای آزاد تنگه هرمز توقیف و دلیل توقیف را شکایت شاکی و دستور مقام قضایی عنوان کرد. به نوشته آسوشیتد پرس، جمهوری اسلامی پیش از این هم با توقیف کشتی‌های خارجی در آبهای منطقه از آنها برای امتیازگیری در برابر غرب استفاده کرده است. در ادامه سختگیری‌ها در راستای فرزندآوری، رئیس قوه قضاییه روز یک شنبه دستور مربوط به کنترل سقط جنین را ابلاغ کرد و یک مقام وزارت بهداشت هم پزشکان متخلف را به برخورد شدید تهدید کرد. صابر جباری، سرپرست مرکز جوانی جمعیت در وزارت بهداشت، بر مقابله با آنچه سقط جنین جنایی و غیر قانونی خوانده تاکید کرده و گفته که پروانه پزشکان و ماماهایی که در این کار دخالت داشتند باطل می شود. همزمان روز یک شنبه منصور جعفری نمین، رئیس شورای هماهنگی نظام پزشکی، خبر داد که در یک سال گذشته بیش از 800 ماما به خارج از کشور مراجعه کردند. رئیس انجمن وارد کنندگان برنج با اشاره به اینکه 6 دهک جامعه توانایی مالی برای خرید برنج ایرانی را ندارند گفت که این رقم در حال افزایش است. کریم اخوان به وبسایت خبر آنلاین گفت در حالت خوشبینانه 1 دهک جامعه و احتمالاً 2 دهک به 6 دهک پیشین اضافه شده است. در چند سال اخیر شماره دیگری از مسئولان صنفی هشدار دادند با تورم شدید و افزایش قیمت مواد غذایی اقلام بیشتری از سفره شهروندان ایرانی حذف شده است. در همین حال شورای قیمتگذاری محصولات اساسی کشاورزی هم سرانجام روز یک شنبه نرخ خرید تضمینی گندم از کشاورزان را هر کیلوگرم 15,000 تومان تصویب کرد. در هفته‌های گذشته شماری از فعالان کشاورزی با اشاره به جهش تورم هشدار داده بودند که عدم افزایش نرخ خرید دولتی کشاورزان را به کشت محصولات دیگر سوق خواهد داد. اما وزیران خارجه اتحادیه عرب روز یکشنبه در قاهره رسما با تعلیق عضویت سوریه در اتحادیه موافقت کردند و سوریه بار دیگر پس از 11 سال کرسی خود را در این نهاد عربی به دست آورد. اتحادیه عرب 22 عضو دارد و برخی اعضای آن از جمله قطر با بازگشت سوریه به این اتحادیه در مرحله فعلی مخالف بودند. چند ماه پس از آغاز جنگ داخلی در سوریه، اتحادیه عرب در نوامبر سال 2011 به تعلیق عضویت سوریه رأی داد. در همین زمینه با حبیب حسینی فرد، تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان، گفتگو کردم و ارجابی او را از بازگشت سوریه به اتحادیه عرب پرسیدم.
از سال 2017 که تا حدودی پایه های حکومت اسد به خاطر دخالت روسیه و ایران تثبیت شد و تا حدودی مثلا سرنگونیش منتفی شد، کشور عربی سعی کردن یواش‌یواش خودشون رو با شرایط جدید منطبق بکنند، به خصوص که سوریه به عنوان یکی از کشورهای مهم جهان عرب نمیشد همچنان دورش بزنند یا اینی که فکر کنند با ایزوله کردنش میشه بر مثلا رفتار و حکومت اسد تاثیر گذاشت. اونم با توجه به اینی که خود کشورهای عربی اصولا رسیدن به این نتیجه که اگر بخوان سوریه را از زیر نفوذ ایران و تا حدودی اصلا روسیه هم در بیارن، لازمش اینه که با رهبری این کشور که به هر صورت در طریق جنگ داخلی نهایتاً تونسته خودش رو حفظ بکنه دوباره وارد گفتگو بشن. این پروسه 3-4 ساله است، امروز به نتیجه رسیده به رغم برخی مخالفت ها. منتها قطعنامه‌ای که صادر کرده رسول الله اتحادیه عرب در رابطه با این بازگردوندن سوریه به این اتحادیه، قطعنامه 89/14، اونجا خب یه سری شرط و شروط هم براش در نظر گرفتن، یعنی یک سری از مخالفت عبدالفتاح در این رابطه بوده که اصولا سوریه باید در طبق قطعنامه 2015 سازمان ملل بره به طرف اینی که اصلاح گشایش سیاسی انجام بده، تدوین قانون اساسی جدید در دستور کار قرار بده، بازگشت امن پناهجوها رو تضمین بکنه. اینها شرط شروطیه که در این قطعنامه و این اصلاح بازگرداندن سوریه مطرحه. اینکه حالا چقدر عملی بشه باید دید. به علاوه اینی که خب مسئله مواد مخدر و حجم بزرگی از مواد مخدر از جمله خب کاپتاگون که اون ماده آمفتامین ساخته میشه برای کشورهای عربی به خصوص اردن شده مشکلی داره. تولید اصلیش هم در خود سوریه انجام میشه. این رو هم به نوعی بخوان مخارج بکنن، ظاهرا همکاری با دولت سوریه رو فکر کردن که شاید راهگشا بشه. تو این زمینه است که یه مقداری این تسهیل شده، این بازگرداندن سوریه به اتحادیه عرب.
آقای حسینی فرد، موقعی که سوریه از اتحادیه عرب اخراج شد، دلیل این کار رو این اتحادیه اینطور عنوان کرد که حکومت سوریه مشروعیتش رو از دست داده. الان چه اتفاقی افتاده که این مشروعیت به نوعی بازگشته؟ آیا در اینجا نوعی مصلحت سنجی در بین اعراب صورت گرفته؟
چهار عامله، همونطور که شما اشاره کردید، یه بخشش برمیگرده به این که به هر صورت این جنگ داخلی اونطوری که انتظار داشتن سری از کشورهای عربی به سرنگونی رژیم اسد منجر نشد. کشورهای غربی و اتحادیه عرب و کشورهای عربی اصولا کارتهای مختلفی رو بازی کردن که لزوما انسجامی در رابطه با رژیم اسد به نمایش نگذاشتن. و از اون طرف همونطور که اشاره شد، برخی بازیگرهای منطقه‌ای مثل ایران و روسیه هم که پاشون کشیده شد به این جنگ، تا حدودی باعث شدن که مثلا رژیم دمشق در قدرت بمونه. از اون طرف کشورهای عربی با توجه به اینی که توی منطقه فکر میکنن که باید خودشون بیش از پیش تمشیت امور رو به دست بگیرن، جهان داره میره به طرف وضعیت شناوری که آمریکایی‌ها هم دیگه اون حضور و فعالیت سابق رو نمیتونن و نمیخوان داشته باشن. تو این چارچوب اینی که خب این منطقه به این بزرگی رو باید خود ما مدیریت بکنیم، به اصطلاح به نوعی وارد عمل شدن. و همونطور که اشاره شد، برای جهان عرب، کشورهای بزرگ مثل مصر و سوریه و عربستان، اینها اینی که سوریه رو از زیر نفوذ کشوری مثل ایران بیارن بیرون، و هر صورت لازمش اینه که با رژیم اسد دوباره وارد گفتگو بشن، تو بازسازی شرکت بکنن، دادن یه سری امتیازها و در این حال گرفتن یک سری امتیازها، به نوعی دوباره خودشون باشن که در صحنه این کشور کارت اصلی رو بازی میکنن و سوریه رو به عنوان یکی از جاهایی که ایران همیشه یا جمهوری اسلامی برای خودش به عنوان عمق استراتژیکش تعریف کرده، این اصطلاح ویژگی رو ازش بگیرن.
آقای حسینی فرد، به ایران اشاره کردید، این بازگشت سوریه به جهان عرب چقدر حضور و نفوذ ایران در سوریه رو تحت تأثیر قرار خواهد داد، با توجه به اینکه میدونیم که در برخی از حوزه‌ها در خاورمیانه یه تعارض منافعی بین ایران و برخی از کشورهای عربی وجود داره؟
خب خیلی عنوان میشه در سطح محافل سیاسی رسانه‌ای جهان که به نوعی این نزدیک شدن عربستان و ایران بوده که تا حدودی زمینه ساز این شده که عرب‌ها سوریه را به عنوان متحد ایران دوباره جدی بگیرند، گرچه گزاره کاملا غلطی نیست. و خب شاید عربستان به این اعتبار که خب ایران تو یمن بیاد امتیاز بده، به نوعی با حکومت اسد نزدیک شده، ولی در نظر بگیریم اگر اینم باشه، نهایتش به نفع ایران نخواهد بود. یعنی سوریه هر چقدر که امکاناتش در منطقه و مناسبات متنوعی که پیدا میکنه اینها به کمکش بیان، طبیعیه که از نیازها و اتکاش به ایران چه به لحاظ امنیتی چه به لحاظ اقتصادی بیش از پیش کاسته میشه. همین هفته پیش اعلام شده که ما اصولا نمیتونیم زائر بفرستیم به سوریه، چون هواپیماهای داخلی پرخط خطوط هوایی داخلی ایران به خاطر اینکه زیر تحریم اتحادیه اروپا نرن و بتونن کماکان به کشورهای اروپایی پرواز بکنن، حاضر نیستن زائر به سوریه ببرند. از این جهتش میبینیم که چقدر سلام این عدم ارتباط متوازن ایران با جهان و تحریم‌هایی که رو سرش هست، اصولا رابطش با سوریه و اینکه بتونه اصولا نقشی در اقتصاد این کشور بازی بکنه یا این توافقاتی که آقای رئیسی امضا کرده جنبه عملی پیدا بکنه، رو با مشکل روبرو می‌کنه.
حبیب حسینی فرد تحلیلگر مسائل بین الملل در آلمان بود. اما با تشدید درگیری‌ها در شرق و جنوب اوکراین، آژانس بین المللی انرژی اتمی بار دیگر نسبت به خطر بروز فاجعه در نیروگاه زاپوروژیا، بزرگترین نیروگاه اتمی اروپا، هشدار داد. بیشتر بشنویم از آنا رایسگایا.
در پی گزارش‌ها از تجمع تجهیزات سنگین ارتش روسیه در جنوب زاپوریژیا و قصد مقامات منصوب روس برای تخلیه اهالی 18 شهرک در این منطقه، دبیر کل آژانس بین المللی انرژی اتمی در بیانیه از اینکه وضعیت نیروگاه اتمی زاپوریژیا به طور فزاینده غیر قابل پیش بینی و بالقوه خطرناک است، ابراز نگرانی جدی کرد. افزایش سطح آب در مخزن کاخوفسکی که آب نیروگاه اتمی زاپوریژیا را تأمین می‌کند نیز باعث خطر وقوع فاجعه زیست محیطی شده. روسیه بدبین است. اوکراین با شکستن سد و سرازیر کردن آب این مخزن می‌خواهد استحکامات دفاعی نظامیان روس در مناطق اشغال شده جنوب اوکراین را نابود کند. میخائیل ساموس، کارشناس نظامی، مسیرهای احتمالی ضد حمله ارتش اوکراین را برمی‌شمارد.
نظامیان اوکراینی به کمک متحدان غربیشان مدرن‌ترین روش‌های عملیات دفاعی و تهاجمی را آموزش می‌بینند و این به علاوه تاکتیک‌های مبتکرانه و ضعف روحیه سربازان روس، مؤثرترین ابزار در دست اوکراین است. دو مسیر احتمالی ضد حمله نیروهای اوکراینی برای قطع ارتباط زمینی روسیه به کریمه، محاصره میلیتوپول یا ضد حمله از راه ووگلدار به سوی ماریوپول است. اما ممکن است این حمله به کریمه از هوا و دریا یا برای قطع مسیرهای ارتباطی میان استانهای دونتسک و لوهانسک انجام شود. آغاز این ضد حمله از چند مسیر همزمان نیز بعید نیست. انتظار می رود عملیات دشوار و خونباری باشد، اما معتقدم طرح آن برای بیشترین تأثیر تاکتیکی و حفظ جان نیروهای اوکراینی چیده شده.
در پی این که مقامات اوکراینی از جمله رئیس جمهور این کشور بارها تأکید کرده اند آزادسازی مناطق اشغال شده تا احیای تمامیت ارضی اوکراین ادامه خواهد داشت، ولادیمیر زلنسکی شنبه به واشنگتن پست گفت بازگشت هر بخش از خاک اوکراین تحت کنترل کیف یک موفقیت است. همزمان الکسی ریزنیکوف وزیر دفاع اوکراین در مصاحبه با این نشریه آمریکایی گفت او نگران است انتظارها از ضد حمله آتی اوکراین بزرگ نمایی شده. او تشریح کرد برخلاف عملیات آزادسازی خرسون و خارکیف که برقصا و غیر منتظره و در شرایط جغرافیایی مطلوب انجام شد، اکنون وضعیت کاملا برعکس است. روسیه چندین ماه مشغول تقویت سیستم دفاعی خود بوده و برای مقابله با ضد حمله ارتش اوکراین 500,000 نظامی روس از جمله 300,000 نفر در مناطق اشغال شده بسیج شدند. او افزود هم اکنون شرق اوکراین به ویژه باخمود همچنان کانون اصلی در گیری هاست. مزدوران واگنر مهمترین نیروی روس هستند که در باخمود می جنگند. اما یوگنی پریگوژن مؤسس این ارتش خصوصی اخیراً بارها از مقامات وزارت دفاع روسیه به دلیل عدم پشتیبانی از این گروه گله‌مند شده و شنبه هشدار داد چنانچه تسلیحات لازم به واگنر نرسد، هفته آینده نیروهایش را از باخمود بیرون خواهد کشید. ایگور ایتروویچ، کارشناس نظامی، بیشتر توضیح می‌دهد.
نیروهای روس نتوانستند باخمود را تصرف کنند. پریگوژین تا کنون بیش از 10 بار از تحت کنترل درآوردن این شهر توسط گروه واگنر خبر داده. اما در واقعیت پیشروی نیروهای روس جزئی بوده و از سوی دیگر نیروهای اوکراینی کنترل بر برخی از مسیرها را احیا کردند. آخرین بیانیه مؤسس گروه واگنر ثابت می‌کند تا 9 می که کرملین به عنوان سالروز پیروزی روسیه بر آلمان نازی جشن می‌گیرد، باخمود به دست روسیه نخواهد افتاد و نماد پیروزی نخواهد بود. البته تهدید مؤسس واگنر برای ترک این شهر را باور نمی‌کنم. احتمالاً این تهدید نشانی دیگر از جنگ قدرت در روسیه است. و از نگرانی مقامات روس از ضد حمله آتی اوکراین حکایت دارد. به نظر می رسد وضعیت باخمود تحت تأثیر عملیات نیروهای اوکراینی به کلی متحول می شود.
تشدید حملات در عمق خاک روسیه و مناطق اشغال شده اوکراین به عنوان بخش از تدارکات ضد حمله گزارش شده. هرچند کیف صراحتاً این حملات را نرد و نتایید می کند. مقامات روس می گویند شب گذشته کریمه هدف حمله بیش از 10 پهپاد قرار گرفته. اما بر اساس بیانیه رسمی این حملات خساراتی به بار نیاورد. حملات هوایی روسیه به اوکراین از جمله با استفاده از پهپادهای انتحاری ساخت ایران نیز ادامه دارد. اما برای نخستین بار اوکراین رهگیری موشک بالدار کینژال از پیشرفته‌ترین تسلیحات روسیه را تایید کرد. همچنین روسیه کیف و متحدان غربیش را مسئول سوء قصد به زخار پریلپین نویسنده و مبالغ جنگ دانست، اتهامی که از سوی کیف رد شده. آنا رایسکه، رادیو فردا.
خبرها و گزارش‌ها را در وبسایت رادیو فردا به آدرس radiofarda.com دنبال کنید.
به پایان این بخش خبری رسیدیم. ممنون که همراه ما بودید. بخش بعدی خبر تا حدود 45 دقیقه دیگر تقدیم شما خواهد شد.